شما مواجهه داشتید با منتقدین مثبت یا منفی آثار خودتون، حالا در هر رشته‌ای، در هر عرصه‌ای، نوشتن یا حالا کار تجسمی، این برخورد مواجهه چطور بوده؟
در زمینه نقد و در زمینه تحلیل به نظر من متاسفانه فکر میکنم این بخت و اقبال بد منه و فکر میکنم در واقع شاید مثلا 40 سال پیش 30 سال پیش اینجوری نبود، ولی کسانی که نقد چه سینما چه ادبیات چه در تئاتر میخوان نقد کنن و یا تحلیل میخوان بکنن به نظر من خیلی غر نمیشن، خیلی درون اثر نمیرن، خیلی سطحی در واقع نگاه میکنم و تلاش میکنن که صحبتی داشته باشن، تلاش برای رسیدن به عمق اون اثر خیلی کم میبینم. نمیدونم چون خودتون اگه سابقه کاری روزنامه نگاری منو رصد کرده باشید میبینید که من سری گفتگو دارم و واقعا وقت میذارم اگر بخوام از کسی گفتگو بگیرم و به نظرم مهمه که اگر شما میخواید در مورد یک اثر حرفی بزنید براش وقت بذارید، نه اینکه صرفا به عنوان یک وظیفه بخواید اینو انجام بدید بعد عاشقش باشید.
بله اصلا این که مهم اینه که من اگر بخوام، من اگر منتقد باشم، اثری رو که بخوام نقد کنم اون اثر رو مطالعه کنم، ببینم، بخونم و با شخص خالق اثر آشنا بشم، باهاش صحبت بکنم، بعد شروع کنم به نقد. ترکیبی از آشنایی با شخصیت نویسنده و خالق اثر و آشنایی و خواندن و دیدن کل اثر. بعد میرسیم به جایی که جای نقده و البته ادبیات درست نقد، نه تخریب. به قول شما غور کردن در دل اون اثری که باش مواجه میشه منتقد خیلی مهمه و ابزار بیانی رو باید بهش مسلط باشه، ادبیات نقد رو بدونه. بنابراین نیاز به سواد بالایی داره. به قول شما بعضی از دوستان منتقد ما در همون واژه های اول، در همون در واقع جلد اثر میمانند، یعنی به عمق شنا نمی کنند و اولین مواجهه، اولین حسی که دریافت می کنند، فکر نمی کنند که شاید به خطا رفته باشند. همون رو معیار نقد قرار می دن و معیار خوب یا بد بودن اون اثر. شما میانتون با، حالا اگر فرض کنیم که با منتقدی یا به قول بعضی از دوستان با منقدی شما مواجه بشید، با نقد صریح و بی پرده میانتون چطوره؟
از نظر من واقعا نویسنده مرده است بعد از تألیف اثر و کتک خور است بعد از اینکه کتابش چاپ میشه و واقعا من به مرگ نویسنده بعد از تألیف یک اثر واقعا معتقدم و فکر میکنم هر نقدی بر اون اثر رواست. ولی میگم من اصولا چه در برنامه های تلویزیونی، در برنامه که حتی تولید میشه برای در واقع تصویر، من تا الان گفتم نه در زمینه سینما نقد جدی دیدم، نه در زمینه تئاتر، نه در زمینه ادبیات داستانی. ولی فکر میکنم نقد اصولا کمک میکنه به دیدن یک اثر از منشور در منشوری از زوایای مختلف و خیلی مهمه منتقد و تحلیلگر خوب داشتن به نظر من یک نعمته که من فکر میکنم در فقرش ما به سر میبریم.
خب اصلا نقد هدفش اصلا همینه دیگه، که باعث ارتقای اون اثر بشه و خالق اثر کمک کنه. در واقع مکمل خالق یک اثر ادبی یا هنری است کسی که منتقد باشه و سواد نقد رو داشته باشه، کمک میکنه اون اثر بیشتر دیده و شنیده بشه و به تکاملش اصلا کمک خواهد کرد اگر واقعا هدف نقد باشه. خب خانم سید اصفهانی عزیز، با هم بخشی از به خاطر یک پیاله چای شما رو با صدای جاودانه استاد آلبرت کوچویی بشنویم؟
حتما منتظرم.
خواهش میکنم.
بخشی از داستان بلند به خاطر یک پیاله چای، نوشته ساناز سید اصفهانی، از نشر آفتابکاران. مؤذن بانگ می‌زند. توی توپ‌های نخی پنبه‌ای فرش، میان نرمی رنگ‌های گیاهی خوشبویشان از خواب می‌پرم. دستم را از میان بوته‌جقده‌های پیراهنم محکم روی خنجر جناحم میزنم. دردی در قفسه سینه داغ شده، شبیه رد نعل اسب. یک داغ با دو خم منحنی، دو سر آن پایین، درود مذاب از کوه انگار پایین می‌ریزد. از میان نرمای گلوله‌های رنگی نخی بیرون می‌خزم. بخاری هیزومی کنج سایه خانه آتشش رو به خاموشی است. یادم باشد سر راه به یادگار بگویم هیزوم من ته کشیده، کم مانده به آمدن برف، نزدیک چله ایم، هیزوم لازمیم. پس کو پشته های هیمه؟ از پشت پنجره روسی سایه خانه به کوچه نگاه میکنم. بابا حکمت فانوس توی دستش را خاموش میکند و پلاستیک روی سرش را برمیدارد. باران زده بود آسمان، نمه مهی توی تیزی شاخه ها خود نمایی میکند. باران بند آمده است. میدانم که بابا حکمت از قبرستان برگشته است، کار هر روزش است. هنوز با مرگ دخترش کنار نیامده. یادم باشد قبل از شب چله سری بهش بزنم، دستش رو ببوسم. یک ران را تا کرده زده زیر بغلش و توی شانه کتش قوز کرده، با سری که زمین را نگاه می کند، انگار چیزی گم کرده. خم و خمیده جلو می رود و رد گم شدهش را دنبال از روی زمین می گیرد. مثل آدم هایی که منتظر هیچ فردایی نیستند و تنها پیش گذشتشان امروز زنده اند. مثل کسی که منتظرشان نیست و هر روزشان مثل دیروز است و هر روزشان دیرتر از دیر و دیرتر از دیروزشان می گذرد. بوی نان از درز شیشه های پنجره می دود توی سایه خانه. هوا ابری است و خورشید پشت ابرهای باران در سوپی کاذب پنهان شده و یک ستاره هنوز در آسمان در این صبح دمان که روشن است و از دور سوسو می زند. سبدم را بر می دارم، خودم را به هشتی می رسانم، دو پا و دو دست حناییم را توی حوض می شورم، وضو می گیرم و همانجا زیر نوری که از سقف پایین ریخته نماز می خوانم و حتی یک لحظه هم از یادم نمی رود توی خواب چه بر من گذشت، چه بر اسب گذشت. بس سرش، بس سینهش هنوز درد نعل می کشد.
به همراه شما مخاطبان برنامه چراغ رادیو تهران، بخشی از داستان به خاطر یک پیاله چای رو شنیدیم به قلم خانم ساناز سید اصفهانی با صدای ماندگار استاد آلبرت کوچوی. خانم سید اصفهانی میهمان این دقایق برنامه چراغ رادیو تهرانن. خانم سید اصفهانی، از این کتاب و این داستان بفرمایید که جرقش از کجا زده شد؟
بله، قبل از هر چیز باید بگم شنیدن خانش آقای کوچوی واقعا برای من خیلی جذاب بود، از این منظر که خب در واقع دارن از زبان غمزه روایت، این که داره از زبان غمزه که دختر عاشق داستانه داره روایت میشه، و شنیدنش با صدای یک مرد با صدای قشنگ و زیبا یک مرد برای من خیلی جذاب بود واقعا.
درسته.
عشق چشم جمع شد.
سلامت باشید. برای ما که همیشه جذابه و امشب به گونه دیگر جذاب شد و بله. متفاوت.
خب ممکن سوالتون دوباره تکرار کنید؟
خواهش میکنم حتما. عرض کردم که جرقه شکلگیری این داستان کی و چگونه زده شد و شروع کردید به نگارش داستان به خاطر یک پیاله چای، داستان خانم غمزه؟
اگر بخوام باهاتون صادق باشم و دروغ نخوام بگم، در واقع کتاب همونطور که اگر پیش روتونه یک رمانه که بخشی از این رمان که در واقع فکر میکنم حدود 40% این رمان نامه است، در واقع نامه هاست. اصولا نامه در داستان‌های من و در زندگی خصوصی من جایگاه ویژه‌ای داره. این که بخوام بگم جرقه به خاطر یک پیاله چای از کجا شروع شد، این بود که بخشی از این نامه ها، شبیه این نامه ها، سایه از این نامه ها در واقع در زندگی خصوصی خودم نوشته شد و در واقع خیلی این در واقع بدبستون نامه برای من پیش اومد که خیلی جذاب بود، ولی فکر کردم که باهاشون میتونم چیکار کنم، چون احساس کردم که خیلی داره بار ادبی زیاد میشه و داره اصلا شبیه یه قصه میشه و همه اینا رو تبدیل کردم به یک مجموعه. و بعد فکر کردم چون همیشه از تم گریزانم، من اول دیالوگا رو می‌نویسم، فضا رو می‌سازم و آخرتر به تم پناه می‌برم برای اینکه قصه رو در واقع به یک سرانجامی برسونم. و در واقع خودش قصه خودش رو نوشت. همزمان با اینکه من داشتم روی نامه ها کار میکردم، یادم میاد که کتاب تو مثل من فردا دنیا آمدی که خانم تجدد ترجمه کرده بودن که نامنگاری مارینا تستایوا، پاسترناک و ماریا ریلکه، این کتابم در واقع تبلیغات شروع شده بود و نامنگاری سه معشوق به هم دیگه خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. میگم در کتابای قبلیم هم نامه بود و من فکر کردم اصلا میخوام یه رمان بنویسم که یه بخشیشو از مخاطب قایم کنم که مجبور شه نامه ها رو بخونه.
درسته.
و همونطور که اگر کتاب پیش روتون باشه، تمام نامه ها رو من با صدای خودم خوندم.
بله.
و به صورت QR کد صدام در منزل در واقع کسی که کتابو میخره میتونه با یک کلیک میتونه صدای منو
بشنوه. غمزه
در واقع زندگی خصوصیم در واقع نت...
همون میخواستم بگم که غمزه چقدر شماست و شما چقدر غمزه اید که پاسخ رو دادید بگونه ای؟
نه من غمزه نیستم. غمزه
اصلا
غمزه شکننده تره. من زنده هستم الان با شما صحبت میکنم. غمزه در شب یلدا میمیره.
نه منظور من اون از لحاظ روحیه و شخصیت، نه سرنوشتش یا پایانش.
من همیشه سعی میکنم از در واقع شبیه سازی و در واقع نزدیک بودن خودم به خصوص کاراکترهای زنی که در قصه پرهیز کنم، ولی متاسفانه چون بار نامه های در خصوصی زندگی خودم بود یکم غمزه خب شبیه من شده، ولی نه من سعی کردم ازش
فاصله بگیرید.
حالا اگر بریم سراغ خود رمان براتون توضیح میدم که غمزه چجوریه، من
حالا شما این سوال برای من پیش اومد که خودنگاری هم داشتید تا حالا؟ اصلا از خودتون نوشتید؟ حالا چه داستانی چه غیر داستانی؟
بله فراوان. فراوان. من اگه یه روزی از منزلم سرقت بشه یه عالمه نوشته دارم که واقعا ممکن خیلی جذابتر از دزدیدن اشیایی باشه که شریه زده.
آیا قرار هست که به چاپ برسه زمانی در افق دور یا نزدیک؟
اصلا هرگز فکر نکردم واقعا، شاید به خاطر اینکه هنوز جسارتش رو ندارم و فکر میکنم واقعیتش اینه که اصلا الان کسی خیلی هم اینا رو نمیخونه. یعنی شاید اگه مثلا 30 سال پیش کسی نوشته ای داشت اینا خیلی جذابه برای نسل ما، ولی من الان واقعا نسل جدید رو خیلی نمیرم مثلا ارتباطی با کاغذ و
بله. خب اصلا انسان معاصر میانش با فضای کاغذ، کتاب کاغذی خیلی خیلی کم شده. یعنی کتاب رو هم سعی میکنه با تلفن همراه یا در فضای مجازی ببینه و بخونه و متاسفانه در بیشتر اوقات مختصری از کتاب رو، خلاصه کتاب رو هم میخونه. یعنی کامل کتاب رو هم حالا به بهانه نداشتن فرصت و حوصله بخشی از کتاب رو فقط میخونه. با یکی از دوستان هنرمندم خانم سید اصفهانی چند وقت پیش صحبت میکردیم و حرف ما به این موضوع مهم رسید که پیشترها هم حالا بارها و بارها بزرگان هنر گفتند، اینکه هنرمند هنرش و خلق و خلاقیتش با جانش در آمیخته است و با خلق هر اثر هنری بخشی از وجودش، انگار تکه‌ای از جانش ازش جدا میشه و در اون اثر هنری به حیاتش ادامه میده. شما چقدر در این مدت، در این سالها این موضوع رو در مسیر هنریتون حس کردید؟ در نوشته‌هاتون، در آثار تجسمیتون؟
من میتونم بگم با همونطور که اول گفتگومون گفتم، فکر میکنم بعد از خلق اثر جدا من خودم جدا میکنم، سعی میکنم اصلا خیلی طول بکشه تا دوباره نگاهی بخوام با اون کتاب کنم، ایراداتش رو بگیرم. ولی کتاب به خاطر یک پیاله چای این اتفاق برام نیفتاد. یعنی مثل یک خالکوبی که بر تمام سلول‌های من این ادبیات انتزاعی که در این اثر نهفته است یک جوری در من هک شد متاسفانه. میگم چون از نامه ها شروع شد و با من همیشه همراه خواهد بود، زخمی که در این کتابه. من فکر میکنم تمام کسانی که واقعا به معنی عمیق دارن کار هنری میکنن همیشه یک بخشی از خودشون رو در اون کتاب یا از دست میدن یا یک بخشی از خودشون رو بازتولید میکنن و این همراهشون رو دیگه، و برای من هم حتما همینطوره، به خصوص در مورد به خاطر یک پیاله چای.
آخه ما صحبت که میکردیم بعضی از دوستان معتقد بودن که، حالا بعضی از هنرمندان عرصه تجسمی میگفتن، ما خیلی وقتی تلاش میکنیم که یک اتفاق هنری در زندگیمون بیفته، چون خلق یک اثر هنری واقعا یک اتفاقه، نمیشه بیای ابزارتو آماده کنی، خیلی خوب لباس بپوشی، مثلا امکانات خوراکی خوبی فراهم کنی، همه چی آماده باشه، هوا آفتابی باشه، حالا یا بارانی باشه، من بشینم یک اثر هنری خلق کنم. واقعا یک اتفاقه، ارتباطیست روحی و جانی با یک موضوع و بعد هم خلق اثر اتفاق میفته، که گاهی به قول شما ممکنه که اثر خیلی اثر خوبی هم نباشه. در میان بزرگان هم این اتفاق فراوان افتاده، ممکنه گاهی تمام اتفاقات پشت هم ردیف بشه و انگار تمام جهان کوک بشه و جهان درون ما بعد یک اتفاق مثبت هنری بیفته. بعضی از دوستان میگفتن که بعضی اوقات حس میکنن بخشی از وجودشون کم شده، انگار که به شرایط سختی وارد میشن، انگار بخشی از وجودشون رفته و ازشون جدا شده. من عرض کردم که یعنی این شکل مثبتشه که اون بخش جدا شده در اون اثر هنری متولد شده به حیات خودش ادامه میده. یعنی اگر بخشی از من جدا شده به معنی زوالش نیست، یعنی زوال بخشی از من نیست، اون اثر هنری بخشی از منو در خودش داره که به یک حیات تازه‌ای ادامه میده. و این به نظر من شکل زیبایی است از تفکیک شدن یک هنرمند در آثارش. خانم، خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم، کاش فرصت بیشتری داشتیم در مورد این اثر و دیگر آثارتون صحبت میکردیم به خاطر یک پیاله چای، که امیدوارم مخاطبان تهیه کنند، هم بشنوند و هم بخوانند به گونه ای اثر شما رو.
خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
ممنونم بابت معرفی این کتاب. خیلی از خوانش بخش از کتاب لذت بردم از وقتی که
ما هم همینطور.
متشکرم و من از شنوندگانتون خدافظی میکنم.
زنده باشید. ما یه هدیه هم براتون داریم.
خواهش میکنم.
یه تصنیفی است که با صدای وحید تاج میخواییم تقدیم کنیم به شما و مخاطبان این برنامه با شعری از زنده‌یاد اخوان سالس. به خاطر شما.
خیلی ازتون ممنونم.
بله، با احترام به شما تقدیم میشه.
قربان شما.
شبتون آرام و دلپذیر خانم. خیلی خوش آمدید.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خداحافظ.
چنان غمبارده هر بار میباری. من ولی کم باز شادمان بودم، دیگر اکنون از بزان گوزپندان پرد خیشتن هم گله بودم، هم شبان بودم بر بسیط برفوش خلوت و انبار خک و تنها با درفش خیش خوش خوش پیش میرفتم. زیر پایم برفهای پاک و دوشیزه غژغژی خوش داشت، هم بذر نقش رکرش را هر قدم در برفا می کاشت
اینجا. و این نشانی سمت لطف و مهربانی شماست، شمایی که علاقمند داستان و ادبیات داستانی هستید. برنامه چراغ رادیو تهران تا 23 با شما هستیم. اگر شما هم به داستان علاقمندید، به نوشتن یا ترجمه داستان لطفاً در کنار ما بمانید. درود بر مهراد نازنین با شماره 919-97-26 که امشب هم در کنار ما هستند. مهراد عزیزم، من فراوانتر از شما میآموزم. خوشحالیم که با ما هستید و شب ما رو میهمان زیبایی اندیشتون میکنید. خانم شیدا گفتن والا من علاقهی به مطالعه کتاب ندارم. چه حیف. کتاب خیلی خیلی تأثیر گذاره در زندگی همه ما و دایره وسیع و گسترده است با موضوعات و عناوین مختلف. انتخاب با ماست که آیا کتاب بخوانیم یا نخوانیم، اما قطعا کتاب نخوانیم اتفاقات زیبایی در زندگی ما رخ نخواهد داد. شرایط بسیار متفاوت خواهد بود. بازم انتخاب با شماست خانم شیدا. امیدوارم که دوباره با کتاب آشتی کنید. این لحظه در برنامه چراغ ویژه ادبیات داستانی سلام می‌کنم به دکتر محمد مفتاحی نازنین، شاعر و منتقد ادبی. آقا درود فراوان، خوش آمدید به چراغ.
درود بر شما جناب رحیمی عزیز، شبتون خوش. خیلی خوشحالم که فرصت دیگری دست داده تا در خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه باشم.
خواهش میکنم، افتخاریست برای بنده که یک بار دیگر میزبان گرمای وجود نازنین شما هستم.
بزرگوارید، با محبت دارید
عزیزید. رهاورد امشب شما چیست برای مخاطبان چراغ؟
خواهش میکنم، بنده یک کتابی رو به تازگی مطالعه کردم، احساس کردم که خیلی مفید خواهد بود برای مخاطبان گرامی برنامه. کتابی است با عنوان هنر پرمایه نوشته.
بله.
و در واقع نشر اختران این کتاب رو منتشر کرده. خب نشر اختران همونطور که میدانید از نشرهای بسیار معتبر و محترم کشورمون هست و بیشتر آثاری که در این انتشاراتی منتشر شدند آثار قابل تأمل و به یادماندنی بودند. یک مجموعه ای رو نشر اختران منتشر کرده در 21 جلد جداگانه و مستقل که در واقع درباره تفکر نقاد و نقادان اندیشیدن هست. توی این 21 جلد گاهی مطالب مربوط هستن به نوشتن و خوندن که خیلی مهمه، به هر حال از جهت این که چطور بخوانیم و چطور بنویسیم خیلی اهمیت داره. در این کتاب هم که نوشته ریچارد پول و لیندا الدر هست با ترجمه روان و جذاب پیام یزدانی به همین نکته اشاره میشه که آیا هر نوشتنی محترم و معتبر هست یا اینکه نوشتن هم مثل همه کارهای دیگه که ما انجام میدیم گاهی پرمایه و ارزشمنده و گاهی هم به هر حال سطحی و از روی رفع تکلیف کردن و گاهی فقط برای شهرت و ارزندام و اینجور مسائل. خیلی بحث جذاب و مفیدی است برای کسانی که واقعا میخوان پرمایه بنویسن و نوشتن براشون، ذات نوشتن براشون اهمیت داره.
بله، نوشتن گاهی چیدمان واژه است و گاهی خلق یک اثر نوشتاری است و خلق در واقع اندیشه است و آوردن اندیشه بر روی کاغذ و انتقال اندیشه به مخاطب، اینا کار بسیار سختی است و با یک نوشتن ساده قطعا اتفاق نخواهد افتاد.
درود بر شما. بله واقعا همینطوره. این کتاب هم نویسندگانش با اینکه یه سلسله کتاب درباره انتقادی گفتن و انتقادی نوشتن و انتقادی خواندن منتشر کردن، همین اعتقاد رو دارن، دقیقا همین چیزی که شما فرمودید. این که نوشتن میتونه فقط برای حتی برای کارهای تبلیغاتی و کارهای روزمره باشه یا اینکه نوشته‌ای به یادماندنی و ماندگار که در طول قرن‌ها و برای همیشه باقی بمونه. و این نوشتن دوم نیاز به اندیشه داره، این دیگه متفاوت هست با آثار دیگر که سطحی هستند و زود گذر. باید به ذهن ورزی بپردازیم و ذهن خودمون انقدر آماده کنیم که اثری از ما به جای بمونه که به قول فرمایش شما فقط کنار هم قرار دادن جمله ها نباشه و این اثر یک اثری ماندگار و تأثیر گذار باشه. البته تا جایی که فرصت داشته باشیم من بخش های این کتاب رو هم معرفی میکنم. خیلی واقعا به طور عملی و خیلی ساده در 92 صفحه خیلی مختصر متونی رو آورده و تحلیل کرده و همچنین روش هایی رو آموزش داده که کسی که واقعا میخواد به طور حرفه‌ای بنویسه بتونه اون رو اجرایی کنه، برعکس بعضی از کتاب ها که اونقدر مبانی تئوری در واقع درشون مطرح میشه که نویسنده خواننده سردرگم میشه و در نهایت هم چیزی دستگیرش نمیشه. اما خوشبختانه این کتاب بسیار به جزئیات پرداخته، نمونه و مثال